بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما تفسير دقيقي باید از زندگی داشته باشیم. اگر تفسير دقيق دیگه درست هم نمیگم، تفسیر دقیقی از زندگی نداشته باشیم، طبیعتاً نمیتونیم تفسیر دقیقی از بندگی و دینداری داشته باشیم. این اشتباهه که ما زندگی رو نشناخته فکر کنیم دین و بندگی و عبادت رو میشناسیم. دین همین چند اعتقاد است و همین مسئله اولیاء خدا و رفتارهای خوب ما، و بریم انشالله حرفای خدا رو اطاعت کنیم، بگیم چشم. آدم با مشکلات زیادی برخورد خواهد کرد. تفسیر ما از زندگی چیه؟ این خیلی تعیین کننده است که اساساً دین رو بپذیریم یا نه. این خیلی تعیین کننده است در این که دین رو بفهمیم یا نه. تفسیر ما از زندگی چیه؟ این خیلی تعیین کننده است در این که ما متقاعد بشیم به دینداری کردن، موفق بشیم در دینداری کردن. شاید شبیه اطبایی که خوب نشستن و هر کی میره پیششون گله میکنه از سرماخوردگی، مثلا اولین کاری که یا جزء اولین کارهایی که انجام میدن گلوشو نگاه میکنن، چون سرماخوردگی حالت ویروسیش یا حالت مثلا عفونیش هر کدومش باشه اثر خودشو در گلو نشون میده. در مثل مناقشه نیست، هر کی هر ضعفی داشت، هر رفتار غلطی داشت، اول باید نگاه کنیم ببینیم تفسیرش از زندگی درسته، و الا همین مقدار ایمان ما، همین مقدار محبت ما به اهل بیت، همین خیلی میتونه ما رو نجات بده. زیاد کار دشواری نیست و اصلا بحث نجات دادن نیست، همین خیلی میتونه ما رو تعالی ببخشه، میتونه فوق العاده رشد بده. در اندازه های اجتماعی هم هرچی گرفتاری اجتماعی داریم، هرچی گرفتاری داریم که مال کلیت جامعه است، اونها هم همه به خاطر اینه که ما تو این تلقی که تک تکمون از زندگی داریم نقص داریم، مال اینه که کلیت جامعه این تلقی براش شفاف نیست. زندگی چیه؟ زندگی چیه که حالا شما میخواید با بندگی یا با دینداری این زندگی رو اصلاح کنید، این زندگی رو رشد بدید، این زندگی رو معامله کنید با خداوند متعال، که از خدا آخرت بگیرید، در این زندگی به سوی خدا برید، حد اقلی بخواید دینداری کنید، یا حد اکثری وابسته است به این که تفسیر دقیق زندگی رو انسان بدونه. چه اتفاقی میفته؟ بر اساس آنچه که گفته شد، زندگی انسان شامل علاقمندی هایی است که باید با برخی از آنها مخالفت کرد، و تنها بخشی از آنها را باهاش موافقت کرد. زندگی درگیری انسان با علاقمندی های خودشه و برآوردن بخشی از علاقمندی ها. کدوم علاقه مندی ها رو باید غالبا بهش توجه کرد که برآورده بشن؟ علاقه مندی هایی که نوعا پنهان تر هم هستن، نه اینکه علاقه مندی های پیدا رو کلن باید بذاریم کنار. نه، سختی کارم همینه. اگه به ما میگفتن علاقه مندی های پیدا رو کلن باید بذاری کنار، مثل علاقه مندی های به غرایز و اینها، کار بازم آسون تر میشد. میگفتیم خب خیالمون راحت. نه، یکی در میون میگن نه این علاقه مندی رو بهش توجه کن، کار دشوارتر میشه. اسم این مخالفت و موافقت، اسم این بیدار ساختن و خواباندن علاقه ها رو من میگذارم مدیریت. زندگی تفسیرش مدیریت علاقه هاست. هر چی تو خیابون میبینی، هر چی تو خونه ها میبینی، هر چی تو جوامع بشری میبینی، هر چی تو تک تک آدم ها میبینی، همینه. هیچی بیرون از این نیست. هر چی تو اولیاء خدا میبینی همینه، هر چی تو اراذل و اوباش عالم میبینی همینه. همه دارن این کار رو میکنن، مدیریت میکنن علاقه هاشونو. غلط مدیریت میکنن یا درست مدیریت میکنن، اون یه موضوع دیگریست. تفسیر زندگی مدیریت علاقه مندی هاست. اینو بفهمیم، بپذیریم. خب فهمیدن کجاست؟ فهمیدنم در خدمت این مدیریت علاقه هاست. به خاطر علاقه ها میری که بفهمی، به خاطر علاقه ها سعی میکنی یه چیزایی رو یاد بگیری، و هر چیزی که یاد میگیری اثرش رو تو علاقه هات نشون میده. زندگی تفسیرش اینه. اگه از کسی پرسیدی حالت چطوره، میتونه به شما بگه که کدوم حالم، حال جسمیم یا حال روحی و اصلیم. حال جسمیم چطوره؟ بله زلفم رو شونه کردم، یا سرم درد میکنه یا نمیکنه. حال اصلیم چطوره؟ حال روحیم چطوره؟ یعنی داری با علاقه ها چی کار میکنی؟ به چیا الان علاقه داری؟ باشون داری چی کار میکنی؟ چقدر قدرت مدیریت پیدا کردی؟ چقدر جهت تونستی بدی؟ چی کار داری میکنی؟ با علاقه هات چی کار کردی؟ بذار بحث رو سخت پیش نبرم، یه مثال فرعی بزنم. چند دقیقه هم شما، چند لحظه هم شما نفس تازه بکنیم. من توی اتوبوسی بودم، داشتم میرفتم. خیلی وقت پیشا که اتوبوس خیلی، ببخشید، مینی بوس های در اون شهری. بعد این مینی بوس با مینی بوس های دیگه ای که تو اون مسیر آدم ها رو جا به جا میکردن رقابت میکرد. مثلا میدیدم میگفتش که اینجا ببین چند نفر با صدای بلندم فکر میکرد. ما هم جزو آدم هایی بودیم احتمالا که جا نداشتیم، وایستده بودیم آن نزدیک راننده یا نشسته بودیم، یادم نیست. میگفت ببین اینجا الان چند نفر وایستدن، ولی من وایستم اون جلوتر آدم های بیشتری وایستدم، اون میاد پر میکنه، من اینا رو ول میکنم. گاز میداد میرفت، میگفت اونا رو پر کنم و میرفت جلو. بعد تعبیری که در ارتباط با آدم ها به کار میبرد این بود، میگفت ببین اینجا چند تا 20 تومانی وایستده، اون الان میگفت اینجا الان 10 تا 20 تومانی وایستده، اونجا 2 تا 20 تومانی وایستده بود. 10 تا 20 تومانی میشه چقدر؟ 200 تومن. اصلا آدم ها رو به عنوان 20 تومنی نگاه میکرد. یه کسی که جراح بینی هست وقتی با شما سلام علیک میکنه یک کمی هم میره تو نخ بینیتون، الگوی بدی هم نیست، میخوره به بینیش، خدا دادی اصلا اینجوری کار. این تو بینیش یه تومن خوابیده تو دماغش. خب چطوری شما؟ کجا نگاه میکنی؟ بعد به چشمام علال قاعده نگاه کنی، یه سانتی اومده پایین تر. یه خب حالا شما بگو. حالا خدا به ما نگاه میکنه به چه موبال نگاه میکنه؟ خدا اصلش به کجا نگاه میکنه؟ به همین جریان مدیریت علاقه. این به کجا رسیده بنده من؟ الان چیا رو دوست داره؟ کدوم دوستی هاشو تشدید کرده، کدوم دوستی هاشو تضعیف کرده، کدوم ما رو جلوش وایستاده، کدوم ما رو داره خراب میکنه، بدترش میکنه. خدا همینجوری نگاه میکنه. تمام مقدراتی هم که خدا بر سر ما مرتب منظم نازل میکنه، مثبت یا منفی، نعمت یا نقمت، سر همین مدیریت علاقه است. آخرش چی میخواد؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. میخوام تو در مدیریت علاقه موفق شده باشی، رسیده باشی به قلب سلیم. سالم هم نه، سلیم یعنی خیلی سالم. قلب هم یک جای بی نهایته. پرسید خدایا جای تو کجاست؟ فرمود تو که میدانی موسای من جا ندارم. لا یسعنی ارضی و سمایی، زمین و آسمان جای من نیست. عرضه داشت میدونم خدایا، منم جای فیزیکی نخواستم مثلا سوال کنم، بخوام جایی برای تو تصور بکنم، نه تصور مادی، کجا رو باید در نظر بگیرم؟ فرمود زمین و آسمون جای من نیست، اما قلب بنده مؤمن اون جای من هست، من اونجا جا میشم. قلب بنده مؤمن از آسمان ها و زمین بزرگتره. یعنی شما مدیریت علاقه ها که انجام میدید، اگر شما عمر نوح که چه عرض بکنم، عمر حضرت خضر رو هم پیدا بکنید، این مدیریت کاریست مستمر و ادامه داره. اصل ماجرا در این پاسخ دادن ها و درگیری ها و افزایش دادن ها و کاهش دادن ها اونجاییست که شما میخوایی مخالفت کنی با بعضی از علاقه ها. اصل ماجرا هم اینجاست، اونجایی که آدم میخواد موافقت بکنه که هنری نکرده، اتفاق خاصی نیفتاده. اونجا خب دیگه موافقت کردی، بردی خوردی، تموم شد رفت. اتفاقا هر جا موافقت بکنی، راحت هم به دست بیاری، ارضایش هم بکنی، کم کم اون علاقه حذف میشه. اون علاقه میگه خب دیگه من علاقه داشتم این مبلو داشته باشیم، خب حالا داریم دیگه، کیفش هم بردی و من میرم دیگه. بهمون میخوام بازم کیف کنم از اینکه این مبلو دارم. میگه نه دیگه، اون علاقه ای رو که به دست آوردیم از بین میره دیگه، چون زندگی تفسیرش علاقه نیست، تفسیرش مدیریت علاقه است. اون داره خودش کم کم از مدیریت خارج میشه. دیگه میگه منو به دست آوردی دیگه، من دیگه الان حرفی برای تو برای گفتن ندارم. اصل زندگی به دست آوردنها و اونایی که به دست اومدن نیست، اونایی که به دست نیاوردی یا اونایی که میخوای باهاشون مخالفت بکنی. اصل زندگی تو اون بخش تلخ ماجراست. تفسیر زندگی اینه. به همین دلیل ما گفتیم نخ تسبیح همه فضائل نظام دین مخالفت کردن با هوای نفسه. هوای نفس چیه؟ اون علاقه هایی که باید بزنی. کدوم علاقه ها رو باید بزنیم؟ خب حالا فهرست طولانی داره. این شد بحث تنها مسیر، این شد نظام دین، نظام الدین مخالفت الهوا. نظام یعنی نخ گردنبند مروارید انداختی گلش، یا نخ تسبیح همه رو دور خودش جمع کرده. تفسیر زندگی اینه. تفسیر بندگی چی میشه؟ تفسیر بندگی اینه، برنامه این که از خدا میگیری برای مدیریت زندگی، برای مدیریت علاقه ها، عذر میخوام، برنامه این که از خدا میگیری برای مدیریت علاقه ها، این میشه تفسیر بندگی. بدون خدا میشه مدیریت کرد علاقه ها رو؟ نه، هم نمیدونیم باید چی کار کنیم، هم خود خدا اصلی ترین علاقه انسانه. اصلا خودش باید بیاد نقش ایفا کنه در مدیریت تو. تو ارضا بشی، آروم بشی. دیدی خیلی ها زندگی میکنن برای اینکه یه عده‌ای بیان زندگیشون رو نگاه کنن، میگن به به این کیف کنه. اصلا بدون به به اونا که این کیف نمی کنه. از جهات مختلف ما وابسته ایم به این که برنامه زندگی خودمون رو، یعنی برنامه مدیریت علاقه ها رو از خدا بگیریم. قبلا هم در این باره بحث کردیم. بعد برنامه رو که از خدا میگیریم میبینیم خود خدا این وسط موضوعیت داره. میفرماد من برنامه بده میدم بری، باید با همین کار رو بکنیم، پیشم باشی، من پیش تو باشم، تو پیش من، با هم بریم جلو. خیلی شیرین و سرگرم کننده و زیباست برنامه این که خدا به آدم میده. تفسیر بندگی و دیانت، تفسیر دین چی میشه؟ برنامه ای برای مدیریت علاقه ها. مهمترین بخش مدیریت علاقه ها مخالفت کردن با هوای نفسه. یه فهرستی از علاقه ها رو میذارن جلوی شما، شما باش مخالفت بکنید. تموم که نمیشه اون فهرست. هر علاقه بدی رو باهاش به جنگی یه علاقه بد دیگه میاد رو. بچه مذهبی، بچه حزب اللهی میشناسم، اصلا مدیریت نمیکنه راحت طلبی خودشو به عنوان یکی از مصادیق هوای نفس. ببینید تا حالا ما میگفتیم به طور کلی مبارزه با هوای نفس آشکار، هوای نفس پنهان. حالا میخوایم بگیم آقا کدوم هوای نفس؟ خیلی دوستان سوال میکردن آقا کدوم علاقه رو باید باش مبارزه کنیم؟ ما الان یکی از علاقه ها رو آوردم وسط، بشیم روش کار کنیم. بعضی اصلا عقایدشون خیلی فوق العاده خوبه، محبت‌های خیلی فوق‌العاده خوبی هم دارن، ولی این مسئله رو باش درست کنار نیومدن. راحت طلبی مبدا بسیاری از گرفتاری‌های روحی ماست، مبدا بسیاری از گرفتاری‌های ما در سبک زندگیه، مبدا بسیاری از پذیرش‌ها نسبت به فرهنگ منحط غربه. راحت طلبی، لذت طلبی رو نمیگم ها، با اینکه راحتی یه لذتی داره، ولی لذت یه چیزیست جدای از راحت. آدم وقتی راحت شد بعد میگه خب حالا من لذت ببرم، میرم از چی لذت ببرم، اینجوری میشه. لذت یعنی اینکه هیجان یه دیدار فوتبال رو میخوای ببری، راحت یعنی جات میخوای راحت باشه، کسی اون موقع صدات نزنه اعصابتو خورد کنه، مبلت راحت باشه. راحت طلبی یعنی میخوای گشنه نباشی، لذت طلبی میخوای غذای خوشمزه بخوری، خیلی بخوری. ببین فرق میکنه با هم. مرحله بعد انشالله میریم سراغ لذت طلبی. الان کدومو میخوایم بریم سراغش؟ راحت طلبی. بچه دنبال لذت نیست، میگه من الان دنبال راحتم. تا گشنش میشه شروع میکنه گریه کردن، بعد که سیر شد شکمش میگه خب حالا این بر اون بر نگاه میکنه، آماده است برای بازی کردن. دیدی بچه گشنش باشه بعضی خود میشه یه کمی سرشو کلا گذاشت، ولی دیگه از یه ذره به بعد یه حوصله‌اش نمیره، میگه برو کنار من ریختت بدم میاد، گشنمه الان، میفهمی چی بهت میگم، من معدم داره اذیت میشه. شما با راحت طلبی به دنیا اومدید، ولی من محض اطلاع حضرت عالی عرض بکنم زندگی چی بود، اسمش تفسیرش چی بود؟ مدیریت علاقه ها. این علاقه خودتو مدیریت کن، چون من به شما خبر بدم در این مدیریت که خدا هم داره مشارکت میکنه که اداره کنه زندگی تو، پیامبر گرامی اسلام، امام سجاد علیه السلام، ائمه هدا در روایت‌های مختلف میفرمان چرا چیزی که خلق نشده در دنیا تقاضا میکنید؟ میگن چی خلق نشده؟ میگن راحتی. راحتی خلق نشده تو دنیا، مگر اینکه مدیریت کنی کنار بیه بگی همینقدر بسه، حالا من راحت نمیخوام باشم. بعد باید خودت هم از بعضی از راحتی ها فاصله بگیری. خیلی داستان داره راحت طلبی، خیلی عجیب و غریبه. یه روایت برای شما بخونم که معلوم بشه که راحت طلبی چقدر اهمیت داره. امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه میفرماید تفسیر عبودیت چیه؟ تفسیر عبودیت این است که بذل کل بکنی. تفسیر العبودیت بذل الکل. تفسیر عبودیت اینکه همه وجود تو بدی به خدا، یه ذرهشو نگرده دیگه عبد نیستی، شرط و شروط نباید بگذاری. و سبب و ذالک منع النفس اما تهوا. سببش چی میشه؟ عاملش چی میشه که تو بتونی این کارو بکنی؟ منع بکنی نفس خودتو از هوای نفس. و حملها علی ما تکره، تا اینجا صحبت کردیم، و حملها علی ما تکره، وادارش بکنیم به کاری که دوست نداره. البته برنامه داره، نه هر چیزی، نری مثلا رو میخ بخوابی یه وقتی بگی تو گفتی میخ بدم میومد دردم میومد، اون که میشه برنامه مرتضا، برنامه خدا. اون میفرماد مثلا این موقع بلند شو نماز بخون، میگه خدا آقا الان حال ندارم، میفرماد حمله ها علا ما تکره، اون برنامه شو خدا میده. خب و مفتاح و ذالکه، آغاز این چیه؟ و مفتاح و ذالکه ترک الراحه. حل شد آقا؟ آغازش، کلیدش ترک راحتیه. ترک راحتی نکنی نمیتونی مخالفت با هوای نفس بکنی. و مفتاح و ذالک ترک الراحه، کلیدش ترک راحته. پس شما الان عزه میفرمایید ما اگر خواستیم مبارزه کنیم با علاقه هایی، مدیریت کنیم علاقه های خودمونو، اولین علاقه ای رو که وسط میکشیم میخواییم روش کار کنیم راحت طلبی باشه. آقایون شما موافق هستید؟ چرا موافق هستید؟ خودتونم فکر کردید دیگه. نه میخوام اینم واقعا بپذیرفتید یا نه. واقعا راحت طلبی اولیه که به دنیا میاد با ما، خب حتما علال قاعده باید خیلی نقش ایفا کنه دیگه، تا آخرش هم که بین نمیده. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماد القلب المحب لله، قلبی که خدا رو دوست داره، یحب کثیرا النسب لله. نسب یعنی سختی و رنج. عاشق خدا دوست داره زیاد سختی بکشه در راه خدا. قلب اللهی عن الله، قلب بی خود و بی خبر از خدا، یحب الراحه، این راحتی رو دوست داره، هنو بالغ نشده. محبت خدا یکی از چیزاییست که راحتی رو از آدم میگه دیگه. آدم اصلا دوست داره راحت نباشه، راحت طلبی رو زیرابش رو میزنه. بحث سطحش پایین نیست، حب الله رو ازش داریم صحبت میکنیم. حب راحت با انسان زاده میشه، راحتی تو دنیا خلق نشده، خدا داره مدیریت میکنه راحتی تو، بفهم داره مدیریت میکنه راحتی تو. میخواید دوستان من به جای حرف زدن، نه همه حرف دیگه، یه راه عملی بهشون نشون بدم، میخواید یه جایی به آدرس بدم، برید احساس راحتی بکنید، احساس راحتی از جنس لقاء الله، برید بهش زهرا قطعه شهدا، بین اون قطعه ها قدم بزنید، اونا همه در بهترین صورت لقاء الله رو تجربه کردن، بدنهای مطهرشون اونجاست، مکان نورانیه، نور لقاء الله هست، نور رؤیت وجه الله هست، یه راحتی میاد تو وجودت، یه فرحی، اصلا بذارید همون کلمه راحتی رو استفاده کن، آروم میگیری. باید با راحتی مقابله کرد. این راحتی اونجا فقط جواب پیدا میکنه، تو دنیا جواب پیدا نمیکنه. انشاءالله خدا به ما توفیق بده راحتی رو تو وجود خودمون بشناسیم، راحت طلبی رو بشناسیم. ای خدا، ای خدا، یه جلوه معرفت نفسها، من عرف نفس فقط عرف ربه، معرفت نفس انفع المعارف، به کسی خودشو بشناسه بفهمه من راحت طلبم. اصلا این خودش دعا میخواد. از رسول خدا پرسیدن من معرفت نفس چجوری پیدا بکنم، فرمود دعا باید بکنی، استعانت بگیری از حق برای معرفت نفس. خدایا راحت طلبی رو در ما به ما نشون بده، هر چقدرش هست، هر مدلش هست، هر جلوش هست، یکی راحتی رو در این میبینه، یکی در اون، یکی در اون، یکی ببینیم خودمون رو، تکاور بشیم. ها، اهل جهاد بشیم. اینو ببینیم تو آموزشگاهامون، اینو ببینیمش دیگه، تو مدرسه ها و دبستانامون نگن بذار بچه راحت باشه. چقدر ببین دوزشو بالا نبر، نابود میکنی این بچه رو، نفسش گنده میشه، بزرگ میشه، دیگه اون نفس رو نمیشه جمع کرد. والا به خدا ثروت چیز خوبیه، پولدار بودن چیز خوبیه، راحت طلبی بده اگرچه آدم فقیر باشه. بذارید سر راحتی صحبت کنیم، از خدا هم مدد گرفتیم، انشاءالله راحت طلبی رو تو خودمون تو خانواده هامون از بین ببریم. راحتی بیجا، مطلق راحتی رو نمیخوایم حذف کنیم، نه مطلق راحتی رو نمیخوایم حذف کنیم، حتی میریم بعضی از انواع راحتی ها رو هم میخریم، هزینه میکنیم میخریم میاریم. فکر نکنید شما همه تون باید یکی دونه باغ ویلا داشته باشید خارج از شهر، برید اونجا این راحتی رو ازش لذت ببرید، برید اون راحتی رو در تعطیلات استفاده کنید. فکر نکنید من میخوام علیه راحتی اقدام بکنم معناش اینه که آقا ببین خودمون رو خفه کنیم دیگه، میخوایم دیگه حاجا معلومه دیگه میخوایم ما رو سنگ بنشونی، حتما مبلا رو بریزید دور. حضرت امام وقتی نشستن روی مبل بالاخره پادرد داشتن اینا، گفتن چیز خوبیه، نه اصلا برا نیست مبل حذف بشه، بناست راحت طلبی حذف بشه. این راحت طلبی مصداقش کجاست؟ گفتم دیگه، اگه میگفتم کلن راحتی رو بذار کنار که دیگه اینقدر بیچارگی نداشتیم، کلن میذاشتیم کنار، اصلا بحثم نمیخواست، وقتمون رو تلف نمیکردیم. یکی در میون باید باشه، گرفتاری اینه، باید مدیریت کنی، نه کلن قلع و غم کنی اعدام کنی. یه جاهایی زیادی بی خودی داری راحتی طلب میکنی، جمع کن خودتو. یه جاهایی خدا میفرماد عزیزم پهن کن خودتو، بگی بخواب. حالا ما جالبه، ما اصلا موجودات عجیب غریبی هستیم، اونجا که ما میفرماد آقا راحت باش، می نمیخوام، حالا آقا خودتو اذیت نکن، میذاریم کنار. مثلا خدا میفرماد، حالا خدا میفرماد آیه قرآن نیستا، یعنی آقا موسیقی گوش نده، موسیقی تو رو ناراحت میکنه، اعصاب تو به هم میریزه، راحت باش. نه میخوام گوش بدم. لذت هایی که راحتی ما رو از بین میبرن، انشالله بذارید خدا توفیق بده در موردش با هم صحبت بکنیم. بعضی از راحتی ها رو باید رفت خرید. من دارم یه چشم انداز از بحث میگم، کسی وحشت نکنه. بعضی از راحتی ها رو اصلا ما بریم به دست بیاریم، بعضی از راحتی ها رو وقتی به دست میاری اصلا ثواب میبری، بعضیش هم باید ترک کنی. بعد اون روحیه راحت طلبی خودت رو هم باید از بین ببری. مهم اینه که تو فرهنگ ما این بیماری شناخته بشه، مهم اینه که در تفکر ما این بیماری جایگاه منحوسی پیدا بکنه و ما بایش نگاه بد بکنیم. انشالله خدا برنامه‌اش جلو پامون میگذره، خدا خیلی سختگیر نیست. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه برسان. خدای مظلومان منطقه رو، مظلومان جهان اسلام رو به دست ما خلاصی عنایت بفرما. صلوات خدا.